بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و قال فی الدروس لا یجوز التصرف فی المفتوحة عن وطن. بحث ما در احکام مفتوح عن وست، اراضی مفتوح عن وست. اصل بحث شرایط عوضینه، ثمن و مثمن چه شرایطی باید داشته باشن. گفتیم اولا مال باشه، ثمن و مثمن. دو، ملچ باشه. بعد مرحوم شیخ ملچ چطوری معنا کرد؟ چه اراضی مفتوحون ان و ملچ به اون معنا نیست. چرا گفتین ملچ للمسلمین این اراضی به یه نحو خاصی؟ یعنی چه به یه نحو خاصی؟ یعنی نمیتونه در مسلمان ها بیان تصرف کنن. یک، برای کل مسلمان ها، حتی اینهایی که متولد نشده تا قیام قیامت. دو، منافع و درآمدش در مصارف المسلمین مصرف میشه. سه، این یه نحو خاصی از ملچیته. اون شرطی که ما گفتیم عوضین باید ملچ باشن، این نوع ملچیت ها رو نمیشه. این قابل خرید فروش نیست. ما اراضی رو توضیح دادیم، اقسام زمین ها رو، مقدمه برای این نوع زمین. زمینی که با غلبه بر کفار فتح شده، اونم آباد بوده، زمین آباد مفتوح عن وطن. این حکمش این است برای چه کسیه؟ لل مسلمینه. برای امامم نیست، برای اشخاصم نیست، ملچون لل مسلمینه. خب این حکم رو خوندیم، گفتیم هم اجماعیه هم روایات داریم. حکم دوم، آیا میشه در اینها تصرف کرد؟ در این نوع زمین ها، مثلا درخت کاشت، ساختمان بنا کرد، این یک. بعد میشه خرید و فروش کرد این زمین ها رو؟ ایشون این دوتا رو با هم بحث کرد. البته بعدن اون تصرفات رو دوباره آورده، پنج تا نظریه آورده در این کتاب. نظریه خود شیخ این است، این زمین ها قابل خرید و فروش نیست، نمیشه خرید و فروش کرد، هدیه داد، چون ملتون للمسلمینه. بله، حق خودت رو میتونی به دیگری منتقل کنی. یعنی چه حق خودم رو؟ بعدن اینو بحث میکنیم. ما ممکنه یه حقی پیدا کنیم به ارض. چجور؟ امام المعصوم این رو در اختیار من گذاشته، من خراج بدم، مقاسمه بدم. یا حتی گفتیم حاکم زائر، اینو چون ائمه حلال کردن قرارداد با حاکم زائر رو نسبت به اراضی خراجیه، گفتیم حاکم زائر با من قرارداد میبنده، اینجا 50 سال در اختیار من، سالانه این مقدار بهش مالیات بدم. اسم مالیات رو گذاشتیم خراج یا مقاسمه. چرا خراج؟ اگر پول بدیم میشه خراج، از محصول این باغ بدیم، مزرعه بدیم، میشه مقاسمه. در هر حال من 10 سال بعد بدنم ضعیف میشه، حوصله کار کردن ندارم در اینجا، به چس دیگری این حقم و حق اولویتم و امتیازم و به چس دیگری میدم، یا پولی میگیرم، میشه این حق اختصاص. زمین رو نفروختم، زمین نه به تبع فروخته شد نه بالاصاله، فقط حق اختصاص من منتقل شد. اگر یک درختی کاشتم، ساختمانی هم بنا کردم، اونم منتقل شد، اونا رو مالش میتونه بشه چون مال منه. اما زمین و اون درختانی که موجود بوده در حال آباد بوده دیگه، این نه ملتون للمسلمین قابل بیع و فروش و خرید و اینا نیست. این خلاصه نظریه شیخ. اما نظریه دوم المبسوطه، ایشون گفت به هیچ وجه انسان حق نداره دست بزنه، نه خرید و فروش نه تصرفات. ما توضیح کردیم جلسه قبل نظریه، گفتیم ظاهر نظریه تعطیل این زمین هاست و این با کلیات دین ما سازگار نیست. جعل لکم ما فی الارض جمیعا، در اینها یعنی این زمین ها انگار بعد از مفتوحان و بودن تعطیل میشه. نظریه سوم چه بیاییم بجیم چه این در این اراضی مفتوحانن و در زمان حضور امام نمیشه تصرف کرد، امام باید اذن بده، اما در غیبت چرا میشه تصرف کرد؟ پس نظریه سوم تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبته، چه مرحوم شهید اول در دروس اینو فرموده. این نظریه بخونم. و قال فی الدروس، شهید اول در دروس فرموده لا یجوز التصرف فی المفتوح عن وطن، جایز نیست انسان تصرف کند در اراضی مفتوح عن وطن الا به اذن الامام، مگر امام اذن بده. خب این نوع تصرفات چجوریه؟ سوان کان بالبی او وقف او غیره، ما فرق نمی کنه این تصرفات بیعی باشه، وقفی باشه یا غیره. ما مرحوم شهیدی در حاشیهش بر مکاسب یه حاشیه در متن داره، اینجا می نویسه مراد از بیع اینجا، وقف اینجا، بیع الارض و وقفها طبعا للآثاره نه مستقلن. در زمان حضور امامم من با اذن امام میخوام بفروشم زمین رو، مستقلا نمیفروشم، به تبع چی میخوام بفروشم؟ به تبع آثاری که در اون زمین من برپا کردم، مثلا ساختمان ساختم یا درخت کاشتم، به اذن امام این کارا رو کردم، میتونم بفروشم این زمین رو هم، اما به تبع. اینو میخواد بگه، نه مستقلا. نه فی حال الغیبه ینفذ زالج، در حال غیبت نافذ است. زالج یعنی این چیزایی که خرید و فروش میشه اینا نافذ هست. خب بله نه زالج یعنی بیع و وقف و اینها، اینا نافذن دیگه. در زمان حضور امام بلا اذن نافذ نیست، با اذن نافذه. در زمان غیبت بلا اذنم نافذه، لزومی نداره اذن گرفته شد، اصلا امامی حاضر نیست، از حاکم شرعن ایشون ظاهرش این است نیازی به اذن نیست. و اطلق فی المبسوط، اما در مبسوط گفتم نظریه دوم مبسوط این بود، شیخ طوسی این بود، اصلا هیچ حق نداری دست بزنی، لزومی نداره، نه در زمان حضور نه در زمان چی؟ غیبت. اطلق ظاهرش مطلقه، ما دیروز توضیح کردیم ها، دیروز درسی، ولیکن ظاهر شیخ طوسی در مبسوط مطلقا منعه. ببینید ان التصرف فیها لا ينفذ، تصرف در اراضی مفتوحه و نافذ نیست. ببین چه زمان حضور زمان غیبت مطلقه، اینم حرف این همون نظریه دوم بود چه قبلا خوندیم دیروز. و قال ابن ادریس هلی، نوه شیخ طوسی، نوه دختری شیخ طوسی، ایشون میفرماید انما نبی و نوقف تحجیرنا و بناءنا و تصرفنا لا نفس الارض. ایشون هم میگه میدونید ما زمین رو چه نمی فروشیم، خود زمین ملک مسلمان هاست، نمیشه فروخت. ما چه چیز رو می فروشیم و چه چیز رو وقف می کنیم؟ می فروشیم، وقف می کنیم تحذیرنا، تحذیر یعنی اون حریمی که کشیدیم، دیواری که مثلا کشیدیم برای تحذیرمون را، و بناءنا ساختمانی که ساخته ایم، و تصرفنا اون تصرفاتی که انجام دادیم اونا را، مثلا یک استخر اینجا درست کردم، یک درختان دیگری کاشتم، اونا را میفروشم. لا نفس الارض، اینا حرفای سه بزرگ. خب ببینید، وقد ينسب الى الدروس التفصيل بين زمان الغيب والحضور. میشه نسبت داده شده به دروس به این چه تفصیل داده ایشون بین زمان غیبت و حضور. در زمان غیبت گفته تصرف جایزه، ولو بالبیع والوقف. این یه مقدار با قبلی فرقشیه. من خیلی حاشیه ها را جشتم. آخه اونجا گالف دروس قد یونسبو الات دروس ظاهرن یکی هن. دوباره شیخ توس شیخ انصاری مثلا شد چی جرده در عبارت دروس؟ شد عبارت دروس را آورده دیگه اینشو. چرا اینجا میگه وقت یونسبو الات دروس؟ اینجا یه نکته ای رو مرحوم شهیدی در حاشیه داره، با اون شاید یه مقدار فرقش فهمیده بشه. در دروس یاد اگر قبلا توضیح دادم دیگه، امروز اول جلسه کان بل بی اول وقف من چجور معنا کردم، گفتم طبعا للآثار. انگار به شهید اول نسبت دادن در زمان غیبت مستقلن هم میشه زمین رو فروخت، نه طبعا للآثار. اون در متن دروس مراد شهید اول طبعا للآثاره. میگه آیا من این زمین مفتوح انوت رو میتونم بفروشم یا نه؟ شهید اول میگه بله، در زمان غیبت میتونی بفروشی، در زمان حضور نمیتونی. اما چجور میخوام بفروشم؟ موضوع فروشیه طبعا لل آثار. این اون. اما این نسبتی که اینجا هست یه مقدار فرق کنه با اون حرف تا بگیم نسبت داده شده. مرحوم شهیدی میگه مرادش طبعا لل آثار نیست، مجردتن لل آثاره. اصلا من هیچی نساختم، یک اراضی مفتوحون انوست، این اراضی مفتوحن و رو میخوام به دیگری بفروشم، آیا میتونم؟ میگه بله، در زمان غیبت میتونی. به شهید اول این نسبت رو دادن. وقت ینسب الى الدروس بین زمان الغیبه والحضور فیجوز التصرف فی الاول. در زمان فی الاول یعنی فی الغیبت، در زمان غیبت تصرف جایزه، ولو بالبیع والوقف، ولو تصرف چه نه باشه، بیع و وقفی. لا فی الثانی، اما در زمان حضور نه، جایز نیست الا به اذن الله و جزاء الى جامع المقاصد. خب ما این حرف از شهید اول نسبت رو قبول نداریم. یادتون هست گفتم چه جور معنا کردم دروس رو؟ شهید نمیخواد مجردتن عن الاثار بیع و وقف و بگه. منظورش چیه؟ منظورش این است این زمین ها رو بفروشه به تبع آثار. به همین خاطرشون میگه و فی نسبت نظرون. در این نسبتی که به شهید اول دادن یک، به جامع المقاصد دادن دو، نظر هست، اشکال داریم. چرا؟ بله ظاهر موافقت همال فتوای جماعت، ظاهر حرف دروس و ظاهر حرف جامع المقاصد این است اینا موافقن با فتوای عده‌ای که طبعا للآثار خرید و فروش رو میجن، نه مستقلا عن الآثار. خودش واضح میده من جواز التصرف فی فی زمان غیبه، در زمان غیبت جایز تصرف کنی در این اراضی به احداث الآثار. بیای درخت بکاری، ساختمان درست کنی، آثاری احداث کنی، این یک. من جواز تصرف و من جواز نقل الارض. این جوازو اتفاس به اون جواز اولی. فتوای جماعت دو قسمته. ببینید یک قسمتش حکم تکلیفیه، یک قسمتش حکم وضعیه. حکم تکلیفی این است آیا من میتونم در اراضی مفتوحن و تصرف کنم؟ فتوای عده این است در زمان غیبت بله میتوانی. روشن؟ این جواز یعنی حکم تکلیفی. آیا من میتونم بفروشم؟ میتونم اینجا یعنی صحیح فروختنم؟ اینم دومیه، جواز نقل الارض تبعا للآثار. من اینجا حاشیه‌ام اینطور نوشتم، جواز اولی حکم تکلیفیه، جواز دومی حکم وضعیه. یجوز و تصرف یعنی حلاله، حرام، کار حرامی مرتکب نشده. یجوز و نقل تبعا للآثار یعنی صحیحون. دقت کنید این حرفا رو. خب ما میخواییم بگیم شهید اول اینو میخواد بگه، نه مستقلن عن الاثار. یعنی یه نفر بره یه زمین آباد رو حیازت کنه، قبض کنه، بعد بگه من میفروشم. نه، نمیشه، چون کاری انجام نده. چیزی رو میخوایی بفروشی به تبع آثار میشه فروخت. و معنای میدونی چیه؟ تا اون آثار هست ملکیت شما نسبت به اون آثار پابرجاست. اما یه روز زلزله اومد ساختمان خراب شد، یا یک سیلی اومد ساختمان رو برد، دیگه این اراضی مفتوحنن و نسبت به شمایی که اینجا آثار احداث کرده اید هیچ ارتباطی نداره. ملکیت شما نسبت به اونها بود و اینم که میفروختید این زمین رو به تبع او میفروختی. والمعنا فیفعل ذلک بالارض تبعا للآثار. پس این کار رو میکنه، یفعل ذلک یعنی نقل میده زمین رو، زمین رو میتونه نقل و انتقال بده به تبع آثار. معنای این جمله چیه؟ والمعنا انها مملوکه ما دام الآثار موجودن. تا آثاری که تو ساخته ای موجوده تو در ملک توست. آثار از بین رفت، از ملکیت تو هم خارج شد. یه ملکیت متزلزلی داری نسبت به اراضی مفتوحنن و ما دام الآثار موجودتنه. حرف جماعتی من جمله شهید اول اینه. خب یه لحظه، این حرف با حرف شیخ انصاری چه فرقی داره؟ شیخ انصاری میگه اصلا زمین رو به تبع نمیشه فروخت، فقط شما اون آثار تو میتونی بفروشی. اون ایشون میگه زمینم منتقل میشه به نام شما، من مشتری وقتی میخرم آثار رو از او. شهید اول و جامال مقاصد این حرفا رو میزنن. شیخ میگه اینا مرادشون اینه، اما حرف شیخ این نیست. شیخ اول ابتدا فرمود به تبع آثارم زمین منتقل نمیشه، حق الاختصاص منتقل میشه. اون حق الاختصاص از کجا میاد بحث میکنیم، باید با امام قرارداد داشته باشی، ولو قرارداد عام. امام در دوران غیبت گفته هر چه زمین اراضی مفتوحنان و را مثلا میتونه حیازت کنه در او. این اگر اثبات بشه این اذن عام، این یه قراردادیه، عیب نداره. لاچن شما هیچ وقت زمین رو مالک نمیشید و نمیتونید زمین رو هم بفروشید، به تبع آثار هم نمیتونید بفروشید. حرف شیخ انصاری با اینا فرقشون در این نکته ظریفه. خب بحث بعدی، این گالف المسالک یک نوع شاهد است. اینا چی میگن؟ این نوع شاهد است بر این تبیینی که مرحوم شیخ انصاری بر نظریه دروس و جامع المقاصد کرد. ببین شاهدش اینه، گالف المسالک، در مسالک، مسالک مال شهید ثانیه، میفرماید فی شرح قول المحقق، در شرح شرایع، محقق نویسنده تعلیم مؤلف شرایع است، فرمود لا یجوز بیعها ولا هیبتها ولا وقفها. نه بیع این اراضی جایزه، نه وهبش، نه وقفش. این اراضی رو نمیشه نه بیع کرد، نه هبه کرد، نه وقف. خب شهید این جملات، جملات محقق اول است در شرایع. خب شهید ثانی در شرح این جملات چی میگه؟ ببینید شرحشو. ان المراد میگه خب محقق گفت لا یجوز بیعها، آخر میگه منظورش بیع مستقلنه، نه بیع به ذمیمه. توضیح میکنه ها، ظاهر عبارت محقق نیست، اما ایشون میگه مرادش اینه، مرادش یه لایسه و زالش فی رقبت الارض مستقلتن. این کارها زالش یعنی بیع و وقف و هبه جایز نیست در زمین به شکل مستقل. مستقل یعنی چه؟ من زمین رو به تو میفروشم، نمیشه. اما فعل و زالش بها طبعا لآثار تصرف، اما شما این کار رو بکنید به اون زمین، بها یعنی به اون زمین، زالش هم یعنی بیع و هبه و اینها، به طبع آثار تصرف. شما در این زمین استحکار درست کردید، ساختمان درست کردید، درخت هایی کاشتید، میشید آقا من این زمین کار کردم دیگه، اینا رو به تو میفروشم، به طبعش ملکم به تو منتقل میشه. به طبع بفروشی آثار تصرف چیه؟ من بیانی از آثار تصرفه، من بناین و غرسین و زرعین و نهواچه، شما ساختمان ساختید، درخت کاشتید یا جیاهانی اونجا کاشتید و مانند، فجایزون الاقوا، بنابر اقوا جایزه. ببینید اینها پس خود زمین رو هم میگم منتقل میشه ملکیتش، اما مستقلن منتقل نمیشه. چجور منتقل میشه؟ به تبع. این حرف شیخ انصاری نیست ها، این اصلا زمین هیچ وقت منتقل نمیشه، ملکون للمسلمین. خب بعد ادامش مثالش میگه قاله فعضا با اها با اون معشه این من هازه الاثار، خودش توضیح میده با ملکیت به تبع رو توضیح میده، میگه وقتی یک فروشندهی با شیعی از این آثار اون زمین رو فروخت، گفت آقا من این استخرف میفروشم به تو در این باقی چه هست، دخل فی المبیع الی سبیل تبع، اون زمین دخله یعنی اون اراضی مفتوحونن و اونم در مبیع داخل میشه به تبع. من اون روز گفتم بیع به تبع سه نوع هست، ظاهر اینها این است که مثل کلید خونه است یا مثل مثلا برده فراری است، اونم به تبع ملک تو ما میشه. شما اونی که اصاله میفروشید آثاری است مال خودته، ولی به تبع اونم میاد. خب اما این به تبع و چزل وقف و غیره، فقط فروش نیست، میتونی وقفم بکنی غیره وقف، اما این یه خصوصیت نکته‌ای داره، چون به تبع آثاره، آثار از بین بره ملکیت هم از بین میره. مثل زمین‌های معمولی نیست، شما الان باغی چه خریده ای؟ به تبع خریده ای؟ باغ خریده ای. الان این باغ درختاش خشک بشه، بشه ملک شماست دیگه، زمین. اما اینجا اینطوری نیست، اراضی مفتوحان و چون به تبع به ملک اومده، اگر این آثار از بین بره ملکیت هم از بین بره. میفرماید و یستمر رو زالج، این ملکیت استمرار مییابد، ملکیت به تبع، مادام شیون من الاثار باقیان، مادامی که این آثار باقی است. فاذا ذهبت عزمه، کل این آثار رفت، شما 10 درخت کاشته بودید همش رفت، 2 خونه درست کرده بودید همش خراب شد، سیل اومد همه اینا رو برد، انقطع حق المشتری، حق مشتری از این زمین منقطع میشه، نمیتونه بگه من پول دادم خریدم، میگن تو اونها رو خریدی، اونها رو هم سیل برد، این به تبع مالک بودی. حق مشتری در بحث بیع و حق موقوف علیه در وقت بحث وقف، اینا از بین میره. و غیره ما، غیر مشتری و موقوف، حق موهوب له، اونجا بهش هدیه دادن، مثلا یک زمین اراضی مفتوحونن و را یه نفر ساختمان هم ساخته به شخصی هدیه داد، بعد سیل اومد ساختمان رو برد، دیگه این هدیه از بین رفت. انها حق نسبت، انها یعنی انهاز الارض، ها چزا ذکرهو جمعون، جمعی از فقها ها اینطور گفتن، ببخشید جمعون جمعون، ها چزا ذکرهو جمعون، جمعی از فقها ها جمع خودش هست، و علیه عمل، بر اساس این جمع فقها هاست عمل فقها ها، یعنی در بیرون هم اینطوری عمل میشه. انتا. پس این مسالک گرینه است چه اونایی چه میجن میشه فروخت میشه وقف کرد به تبع آثار میجن. میگه آیا فقیهی ما نداریم که این گونه بگوید؟ میگه دقت کنید آ. در مبسوط شیخ طوسی گفت اصلا ممنوعه کلن، برعکسش در کتاب تهذیبش، کتاب حدیثیه، در اونجا یه عبارتهایی داره اصلا انگار جایزه، درست 180 درجه با اون مبسوط فرق میکنه. جایز خرید و فروشش مستقلن، نه به تبع آثار. میگه نه، این نه استدراجه، استدراج از اون قبلی. یعنی ما در فتوای قبلی میگفتیم به تبع آثار میشه فروخت، از برای او یه تبصره میزنیم، این یه قول دیگریست، قول چهارمه. میگه نه رب ما یظهر من عبارت شیخ، قول اول قول شیخ انصاری بود، قول دوم قول مبسوط بود، همین شیخ طوسی در مبسوط، یکی هم حرف درست بود، حرف درست رو یه مقدار عوض کردیم ما، گفتیم مرادش اینه. الان که مسالک هم همون حرف رو زد، قول چهارم حرف چیه؟ حرف همون شیخ طوسی در کتاب تهذیب. ایشون میفرماید این رب ما یظهر من عبارت شیخ فی تهذیب، چه بسا از عبارت شیخ طوسی در کتاب تحصیل در میاد، جواز البیع و شرافی نفس رقبه، رقبه یعنی خود زمین، این فی نفس رقبه در مقابل تبعا للآثاره. اونجا ما میگفتیم زمین رو نمیتونی بفروشی، به تبع آثار میتونی، نه از تحصیب در میاد خود زمین هم قابل خرید و فروشه مستقلا. خب بعد یه سوال جواب هایی میکنه که انشاءالله این سوال جواب ها رو فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.